ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری‌ها گزارش دادند روسیه مختصات تقریبی محل سقوط هواپیمای ATR را در اختیار ایران گذاشته است. وکلای خانواده سید امامی از برنامه خبری 23 تلویزیون شکایت می‌کنند. و تجمع اعتراضی دراویش گنابادی با دخالت نیروهای امنیتی و ماموران لباس شخصی به خشونت کشیده شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا در این بخش خبری. خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران گزارش داده محل سقوط هواپیمای شرکت آسمان از طریق مقامات نظامی روسیه و دفتر وابسته نظامی ارتش در اختیار نماینده ستاد بحران کشور قرار گرفته است. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، ولادیمیر پوچوفکوف وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه گفته است ایران در این شرایط اضطراری از روسیه برای تعیین مختصات مکان سقوط هواپیمای ATR درخواست کمک کرده است. به گفته او روسیه مختصات مکان احتمالی سقوط این هواپیما را از طریق کانال‌های دیپلماتیک برای ایران فرستاده و آمادگی خود را برای کمک به ایران اعلام کرده است. هواپیمای شرکت آسمان از نوع ATR با 25 سال عمر کاری صبح دیروز با بیش از 60 سرنشین در منطقه سمیروم اصفهان سقوط کرد. عملیات جستجو برای یافتن لاشه هواپیما همچنان ادامه دارد. در خبر دیگر وکلای خانواده کاووس سید امامی جامعه شناس و فعال محیط زیست که در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت با انتشار بیانیه‌ای به گزارش توهین‌آمیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند. در بیانیه وکلای خانواده سید امامی آمده مسئولان به جای فضاسازی امنیتی و هتک حیثیت فرد فوت شده و جریح ادوار کردن عواطف خانواده او پاسخگوی مسئولیت خود در وقوع این امر باشند. وکلای خانواده آقای سید امامی با تصریح اینکه تولید و پخش این فیلم برخلاف قوانین عادی و خصوصاً از اصول متعدد از قانون اساسی است گفتند از مراجع قضایی خواستار تعقیب قانون مسئولان برنامه تلویزیونی 23 خواهند شد. تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن ماه فیلمی را به عنوان منطقه ممنوعه پخش کرد که در آن ادعا شد آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده با ایشان اقدام به جاسوسی کردند. در خبر دیگر تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار به خشونت کشیده شد. کسرا نوری از دراویش گنابادی که در این تجمع اعتراضی حضور داشته به رادیو فردا گفته است
نزدیک 100 موتورسوار حمله کردن به دراویش گنابادی، تیراندازی کردن، ضرب و شتم کردن. من واقعا الان نمیدونم چه اتفاقی برای برادران افتاده، چون با توی وضعیتی که بودیم نتونستیم اصلا ببینیم چه اتفاقی افتاده. ما الان نگران امنیت منطقه گلستان هفتم هستیم، نگران امنیت حریم دوشون رو علی تابنده هستیم و تا پای جانمون نیستیم.
کسرا نوری از دراویش گنابادی بود که در تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده حضور داشت. این تجمع اعتراضی روز دوشنبه در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی از دراویش گنابادی که به بازداشت پلیس امنیت تهران درآمده برگزار شده است. آقای ریاحی 70 ساله و ساکن شهر کرد است که در پی ایجاد مزاحمت‌های نیروهای بسیج و لباس شخصی در اطراف محل زندگی قطب دراویش گنابادی به تهران سفر کرده بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در مورد وضعیت اقتصادی ایران گفته است وضعیت آنقدرها که مردم فکر می‌کنند بد نیست، ولی تبلیغات گروه‌های تندرو باعث افزایش چنین احساسی شده است. در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر علاوه بر شعارهایی علیه اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، شعارهایی هم درباره وضعیت نامناسب اقتصادی سر داده شد. آقای جهانگیری که از اصلاح طلبان کابینه حسن روحانی است گفته مخالفان دولت فضایی به وجود آوردند تا مردم را نسبت به اصلاحات بدبین کنند، غافل از اینکه چنین کاری می‌تواند کل نظام را مختل کند. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این سوال که آیا درست است که از زمان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری تا حالا با رهبر ایران ملاقاتی نداشته گفته من با رهبر روابط بسیار خوبی دارم، ولی شاید در مناظره‌ها قدری تند روی کرده باشم. او در مورد فساد مالی گفته واقعیت این است که فساد مالی بالاست و واقعیت بدتر این است که چون ما نتوانستیم اقتصاد را باز کنیم زودتر به شفافیت بپردازیم، فساد مالی تا حدی در ایران سیستماتیک شده است. با این خبر برسیم به مجله کارنامه و همراه بشیم با بهروز کارونی در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته مانند برنامه هفته گذشته به موضوع حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به افزایش روزافزون تصفیه حسابهای سفید امضا از مجلس و دولت خواست برای حل این مشکل ورود کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، غلامرضا عباسی از اینکه به گفته او برخی کارفرمایان پا را از حد فراتر گذاشتند و در کنار قراردادهای سفید امضا از کارگران تصفیه حساب سفید امضا دریافت می کنند ابراز تأسف کرد. او گفت این رویکرد کارفرمایان امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته و روند رسیدگی به پرونده کارگران را در مراجع حل اختلاف با مشکل روبرو کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران بخش‌های تولید شکر، مهندسی و تجهیزات مکانیکی شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه اعتصاب کردند و این در شرایطی بود که بازنشستگان این شرکت هم دست به تجمع زده بودند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نوشت که اعتصاب کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق آذر ماه انجام شد. بر اساس این گزارش، آنها روز یکشنبه نیز اعتصاب کرده بودند که با دخالت مدیر کارخانه و دادن وعده پرداخت حقوق آذر ماه به سر کار بازگشته بودند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، حقوق آذر ماه نیمی از پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت نشده است. همزمان 100 تن از کارگران بازنشسته این شرکت نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 4% سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل بازنشستگیشان وارد شرکت شدند و در مقابل نیروگاه این واحد تجمع کردند. این کارگران در حال حاضر از یک سو به دلیل بازنشستگی از شرکت حقوق دریافت نمی کنند و در عین حال به دلیل واریز نشدن 4% سهم بیمه کارفرما سیکل بازنشستگیشان تکمیل نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز دوشنبه و برای دومین روز اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق معوقه 3500 تن از کارگران این کارخانه انجام شده است. به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، تعداد زیادی از کارگران اعتصابی در مقابل ساختمان مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند و خواستار پاسخ مشخص مدیریت شدند. بر اساس این گزارش، یک عضو هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران با حضور در جمع کارگران معترض اعلام کرد که مالک جدید شرکت هیچ پولی برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد و آنان باید تا سال آینده صبر کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تصمیم به ادامه اعتصاب گرفتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با نزدیک شدن به پایان سال، مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 آغاز شده و در این حال اظهار نظرهای مقامهای دولتی، کارفرمایان و مسئولان تشکل‌های کارگری در این مورد بیشتر و بیشتر شده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 930 هزار تومان است. این مبلغ در شرایطی از سوی شورای عالی کار در اسفند سال 95 تعیین شد که مدت کوتاهی پیش از آن کمیته مزد وابسته به این شورا اعلام کرده بود که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در همان سال 2 میلیون 480 هزار تومان است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار تعیین شود. با این همه تشکل‌های کارگری همواره شورای عالی کار را متهم کرده‌اند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها تبصره اول یعنی نرخ تورم را در نظر گرفته است. در این حال شماری از تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر گفتند که هزینه زندگی ماهانه خانوارهای کارگری در سال جاری بیش از 3 میلیون تومان است. در این میان شماری از تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه مشترکی خواستاران شدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 5 میلیون تومان تعیین شود. تاکنون مقام‌های دولت حسن روحانی به این درخواست واکنشی نشان ندادند. در این حال به گزارش خبرگزاری‌ها احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلامی که رقم معیشت 2,450,000 تومان است گفت که حداقل دستمزد کارگران احتمالاً بین 15-18% افزایش خواهد یافت. وی در عین حال اعلام کرد که افزایش بن خاربار کارگری در سال آینده منتفی است. بن خاربار در سال جاری 110,000 تومان در ماه است. علاوه بر این حق مسکن 40,000 تومان است که معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سخنانش اشاره‌ای به آن نکرد. بهروز خباز فعال کارگری ساکن سوئد با اشاره به آنچه لزوم فعال شدن تشکل‌های کارگری برای تعیین دستمزد بالاتر برای کارگران می‌نامد می‌گوید:
ما با اون چیزی که نرخ تورم واقعی گفته میشه فاصله داریم. بنابراین مسئله اینه که گرانی سرسام آوره و سفره کارگران از سالهای پیش کوچکتر شده، خالیتر شده. بنابراین اون چیزی که در این میان گمان زنی ها بر این هست که با توجه به خیزش هایی که صورت گرفت در ماه گذشته، این احتمال وجود داره که در همین ارتباط دستمزد حرکت هایی رو از سوی کارگران ببینیم.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی خدایی که از او به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار نام برده شده است گفت دستمزد فعلی کارگران با مزد واقعی 63% فاصله دارد. در این میان برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده‌اند اخیراً نسبت به اقدامات احتمالی برای تعیین نشدن دستمزدی متناسب با هزینه زندگی خانوارهای کارگری هشدار دادند. اشاره آنها به موضوع خط فقر ملی است که چندی پیش از سوی احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. به گزارش روزنامه اعتماد، این مقام دولتی گفت برای رسیدن به رقم فقر ملی فرمول مشخصی را مد نظر قرار دادیم، بدین صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصل ضرب هزینه‌های خوراکی هر نفر در 4 یا 5 به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود 700,000 تومان برای هر خانوار است که بین 3 تا 5 نفر جمعیت دارد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد با اشاره به مبلغ مورد نظر معاون وزیر کار و هزینه زندگی ماهانه خانوارهای کارگری عقیده دارد:
این آمار نمیتونه توافق ایجاد کنه بین کسانی که دارن بحث میکنه در مورد قضیه و مناقشه پذیر. همین مناقشه پذیر بودنش باعث میشه که ما نمیتونیم اون رو اثبات بکنیم یا اینکه توافق بر سرش ایجاد بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تعیین خطوط فقر در ایران و با توجه به زمینه خاص ایران یک چیز عینی و علمی نیست، بلکه از اونایی که تعریف میکنن خط فقر رو از منافع طبقاتیشون و از نگاه سیاسیشون تأثیر میپذیره، کما اینکه خود تعیین حقوق و دستمزد هم یه مسئله هرچند اقتصادی است اما یه مسئله سیاسی هم هست. بنابراین انگیزه سیاسی، نگاه سیاسی و اون نگاه به قدرت تو این مسئله موثره و تا اون موقعی که خود نیروی کار ایران نتونسته خودشو تثبیت بکنه در چارچوب نهادهای سیاسی و اون منافع خودشو ابراز بکنه، غالبا این خطوط فقری که تعریف میشه با منافع سازگاری نداره، بلکه غالبا بهش تحمیل میشه.
در این حال به گزارش ایلنا، اکبر قربانی دبیر خانه کارگر غرب تهران گفت 80% از کارگران بازنشسته یعنی حدود 2.5 میلیون تن از 3 میلیون نفر حداقل بگیر هستند. بنابراین به گفته او همسانسازی مستمری ها حق آنهاست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.